رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به ساعت دویم مجله خبری بامدادی دوشنبه 4 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتو مجری صحبت امروزه در پایتخت تاجیکستان. ساعت در دوشنبه 7 صبح و هوا 2 درجه سرد است. حرارت هوا در شهرهای قرغان‌تپه 1، خوجند و کلوبسه و خروغ 5 درجه سرد خواهد شد.
اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. نظر به آمار غیر رسمی در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی سربیا، نامزد غربگرا بوریس تادیچ پیروز شده است. ناظران مستقل میگویند تادیچ بیش از 51% و نامزد ملتگرا تامیسلاو نیکولیچ 47% رای ها را کسب نموده است. نیکولیچ ناکامی را اعتراف کرده تادیچ را با پیروزی تبریک نمود. در هر صورت نتیجه رسمی رایدهی که در آن 67% مردمی دارای حق آوازدهی اشتراک کردند در دوام روز اعلان خواهد شد. انتخابات پرزیدنتی سربیا همچون نظرخواهی در مورد سرنوشت مینبعده این کشور ارزیابی می شود. ولایت کوسووی سربیا روزهای نزدیک استقلالش را اعلان خواهد کرد و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است از آن پشتیبانی نماید. با گفتی تادیچ برای سربیا از همه مهم عضویت در اتحادیه اروپا می باشد. نیکولیچ جانبدار روابط نزدیک سربیا با روسیه است.
پلیس افغان میگد افسران پلیس کوشش نخواهند کرد که سابق جنگ سالاری ازبک تبار افغان جنرال عبدالرشید دوستم را به حبس گیرند و فعلا محاصره خانه او متوقف شده است. به گفته سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، زمره بشری پرونده به اداره دادستانی انتقال می شود.
جنرال دوستم دولت که اوز هم رسمیت لری تسخل پویشه ای.
جنرال دوستم تا حال منصبداری دولت است و شما هم در این باره خبر دارید. این حادثه جنایی بود و حاضر اداره دادستانی افغانستان قضیه را تحقیق نموده خلاصش را به ارزیابی قانونی مطرح میکند. تشخیص مردمی گناهکار کاری پلیس نیست. به زودترین فرصت قضیه به اداره دادستانی فرستاده میشد و آنها به خلاصه میآیند. پلیس روز شنبه بعد از ربوده شدن اکبربای، سابق رهبری معرکه انتخاباتی دوستم، خانه این جنرال ازبک تبار افغان را محاصره کرد. حالا اکبربای در آزادی بوده در بیمارستان تبابت میگیرد. در سالهای اشغال افغانستان از جانب اتحاد شوروی جنرال دوستم به حیث یک فرمانده با نیروهای اشغالگر همکاری مینمود. در ادامه 30 سال جنگ داخلی افغانستان جنرال دوستم بارها متفقانش را تغییر داده است.
دبیر کلی پیمان ناتو یا عبد هابس خیفر جانبدار ارسال واحدهای جنگی آلمان به افغانستان است. روزنامه آلمانی بیلد از قول خیفر آورده است که آلمان به حیث کشور فرمانده در شمال افغانستان کاری بزرگی را به سامان میرساند، ولی به عقیده خیفر نیروهای بین المللی به کمک این کشور در دیگر گوشه های افغانستان نیز احتیاج دارند. روز 1 فوریه وزیر مدافع آلمان فرانس یوزف یونگ ارسال نیروها به جنوب افغانستان را از احتمال دور دانست. با گفتی یونگ، وکالت آلمان امکان نمیدید که نیروها به این منطقه ناآرام فرستاده شوند.
روز یکشنبه به نشان اعتراض از موقعگیری پاریس در مورد برنامه هسته‌ای تهران، وزارت کارهای خارجه ایران سفیر فرانسه در این کشور را به وزارت فراخواند. فرانسه از منعقدان سرسر و صدای برنامه هسته‌ای تهران بوده، جانبدار توسعه تحریم در نسبت ایران است. ایران از قطع غنیگردانی اوران، روندی که میتواند به تولید بمب هسته‌ای زمینه گذارد، خودداری میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران محمد علی حسینی گفت اگر پرزیدنت نیکولای سارکوزی موقعگیری خصمانش را ادامه دهد، ایران هم موقعش در ارتباط با فرانسه را تغییر خواهد داد.
دیروز هزارها ساکن ارمنستان به نشان پشتیبانی از ارتور بگداسریان در انتخابات پرزیدنتی 19 فوریه در شهر یروان جمع شدند. بگداسریان رئیس حزب دولتی قانون ارمنستان و سابق رئیس پارلمانی این کشور است. او حکومت زیر رهبری پرزیدنت فعلی روبرت کوچاریان را با فساد و مشکلی های اجتماعی و اقتصادی متهم کرد. طبق نظرخواهی ها بگداسریان در جای دویم قرار داشته، وارث منتخب کوچاریان سروزیر سر سرکیسیان نسبت به او پشتیبانی به قدر کافی بزرگ دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درود به شما شنونده ای ارجمند. سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه که از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. شنونده ای ارجمند، اگر طول این فرصت با برنامه ما باشید، مطالب زیرین و اینچنین آهنگ و ترانه های جالب تقدیم شما خواهد شد. بنا به بارشات برف زیاد و یخبندی های بی سابقه و عدم غذا، حیوانات وحشی به وادی فرامده و آدمان و چاروای آنها هجوم میکنند.
از سبب همین خنک بدن، جوک جوندار همش به پون خمیدگی میشنه موندیا.
جشن صدا، نیایش طبیعت، پیروزی گرمی به سردی و روشنایی به تاریکی.
آتش می افروزن به خاطر گرمی و روشنایی برای اینکه آفتاب را جلب کنند.
آیا مرغ ها کی خانگی شدند؟ چی تحولات آنها را از عالم وحوش به منزل آدمان آورد؟ در آغاز بخش اخباری تازه مجله برگ سبز را با هم شنویم.
طبیعت شناسان از دانشگاه تومسک روسیه بانگ استراب میزنند که بر اثر گرمشوی گلوبالی یا فراگیر بطلاق های میتان سیبری غربی معروفتر به نام بطلاق های ابدان یخبسته آب میشوند. این هم در حالی است که برابر شروع آبشوی این بطلاق ها پیریخ های آرکتیکا آب شدند. علمان دانشگاه کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا گفتند این دو حادثه با هم زیچ پیوستند، زیرا ذخایر میتان 20 مرتبه از تاثیر گازهای گلخانه‌ای بیشتر به طبیعت اثر داشتند. طبیعت شناسان گفتند یگانه سدی آبشوی بطلاق های ابدان یخبسته بازگردی سرماهای شدید سیبری به موضع بوده است.
اول سردی های شدید سیبری که طبیعت شناسان را به نگرانی آورده است، بیش از 25 روز است که مهمان آسیای مرکزی است و به نظر می رسد که این موضع را کاملا ترک کرده نمی خواهد. این هم در حال است که بعد از سردی برابر تا 30 و 40 درجه منفی، هوا در تاجیکستان گرمتر شده است و این شب و روز در دوشنبه تا 3-5 درجه سردی ها مشاهده می شوند. در جنوب کشور حرارت نسبتاً بالاست و روی اقربک مصبی قرار دارد. دریاهای کوهی یخبسته آب شدند. مهمترین دریا که موقع استراتژیک دارد، دریای وخش با سراب شده است. کارشناسان میگویند ریزش آب با آبانبار نورک که خطر بسته شوی نیروگاه برقیابی را به بار آورده بود تا 16 برابر افزوده است و در صورت بالاروی معیار ذخیره آب در آبانبار روی 10 متر از سطح نیروگاه، انتقال قوه برق به کارخانه های کشور می افزاید.
حکومت برزیلیا بانگی خطر زده است که جنگ‌آزار بزرگترین امریکای لاتینی آمازونکا به طور چشمرس کاهش یافته است. در گزارش آمده است که تنها در 3 ماه سال 2007 3235 متر مکعب درختزار آمازونکا محو گردید. به اطلاع رسمی حکومت این کشور، با تکیه بر تحقیقات اکتشافی ردیف سونی، در 3 ماه سال روان تا 7000 متر مکعب جنگ‌آزار نیست خواهد شد. سببگاری اصلی محو جنگل‌های آمازونکا کارخانه‌های استحصال چوب و کاغذ بودند.
بخش اخباری تازه بود که شنیدید و اکنون رو می آوریم به مطالب اصلی مجله برگی سبز. شنوندگان گرامی، بنا به گفته تحلیلگران، بارشات برف زیاد و سردی های بی سابقه در برابر کمبود برق و گاز و آب که زندگی مردم کشور را خصوصا در کوهستان ناگوار ساخته است، اینچنین مشکلات دیگر را نیز به دنبال داشته است. این سردی های قهرتون به عالم پرندگان و حیوانات وحشی نیز بی تأثیر نمانده است. همکارمان محمود شادی از وادی رشت خبر می دهد که به علت بارشات برف زیاد و عدم غذا، حیوانات وحشی از قبیل خرس و گرگ و خوک های یابایی به وادی فرامده و هر جانزاده که دچار آیند تومه خود می کنند و در فهرست قربانیانی که تومه یا مورد حمله آنها قرار گرفتند، آدمان نیز استثنا نیستند. گوش می دهیم به گزارش محمود شادی از وادی رشت.
سرمای شدید زمستان امسال در برابر مشکلات آدمان و عالم وحوش طیور کوهستان به تأثیر نمانده است. برفباری ها و سردی ها این حیوانات و پرندگان را مجبور ساخته است تا جهت دریافت غذا با محلات اهالی نشین پایین بشوند. و این هم در حال است که اخیراً محمد داود صفیوف یک ساکن دهه‌ای دره مزار ناحیه تاجیک‌آباد بر اثر حمله خوک وحشی کشته شده است. از نقل شاهدان این حادثه معلوم می‌شود خوک وحشی در پیروهای نزدیک دهه با این جوان 16 ساله روبرو آمده او را مورد حمله خود قرار می‌دهد. در همین حال محی‌الدین عیسایوف سابقه‌دار بخش پرورش جنگل می‌گوید اکثر حیوانات و پرندگان در این شب و روز محض از گروسنگی به خاطر زنده ماندن به دهات میآیند. وی با یادآوری از 2-10 سال پیش میافزاید کارمندان بخش جنگل برای حیوانات و پرندگان غذا ذخیره مینمودند.
از سبب همین خنک بدن جوک و جوندور همش به پونه خمیدگی میشنه موندیا. در دوره شوروی من در خوجگی جنگل کار میکردم، ما زیاده از 2 تن تا 3 تن گندم برده در کوه پشته در تهای شوخ میچوشیدیم، پرنده ها استفاده میبردن زمستون رو بگذراندم. این چونین در دره کمراد ما خوشاک برای نبی حیوانات خوب برای درنده ها می بردیم، جوهای مخصوص بود، در همون جوهای مخصوص انگره می کردیم و یوم می اومدن می خوردن و خشلاخ ها را حجم نمی کردن. باز این از زمستان که سخ اومده است، خنک است، همیتا می شنویم که گرخ ها در خشلاخ ها درمده شدیم، در هیلو زده شدیم، مردم زلر رسانده شدیم.
این در حال است که با اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست منطقه رشت فعلا مؤسسه های جنگل چنین ذخایر غذا را برای حیوانات در اختیار نداشتند. دارو خوجا یک کارمند این کمیته گفت به هنگام جمع‌آوری حاصل مثلا قسمتی از این میوه‌جات برای حیوانات گذاشته می شود، اما با گفته کارشناسان و دوستداران طبیعت سال از سال در کوهستان رشت حیوانات به مثل سغور، بوزی کوهی و خرس در حال کم‌شوی قرار داشتند. مردان علی مجنون یک ساکن رشت میگوید برفباری و سردی های چند سال اخیر و مناسبت سردی آدمان به حیوانات کپک پرنده زیبای کوهستان را قریب از بین برده است.
سغور در همین قریبی و نزدیکی را خیلی مشاهده میکنه، خیلی بسیار بود. حاضر این خیلی بالا رفته گیم، یک تخمینا 4-5 کیلومتر با همون بلنکو برامده گیم. انا بوزی کهی میگیم شاخدار و بیس حیوانی نادیر است، بیس شمارش کم مونده است در این قریبی و ما تماما نیست. خیلی با هم بلنکو برسند، شماره کم موندگی است نسبت به سالهای پیشتر. از سبب هم در وقتی همین جنگ ها خیلی حیوانو خیلی نابوشیدن. کپ کم همون خیلی کپ گینه برفی زیادی که می بورد همه کپ می خواهند به ایجا نابود می شوند، سرمو می زنند می روید. کپ کم 50% زیاد کم شدگی. پیشتر دوره های سالهای 70 اینده همین بلنکو های ماده پلنکو گاه گاه نمویان می شدن می دیدن. حاضر اینها تمام نیستن، نابوشیده رفتگی هم. پیش همین چوپان ها می دیدن همین پلنکو بودن حقیقتن. زیب زینت طبیعت هم هوایی بودن.
این در مورد است که اکثر کشاورزان منطقه رشت که در دامن کوه ها همساله با پرورش زراعت سر و کار دارند از افزایش به سابقه خوک ها و ضرر آن به کشته های خود شکایت میبرند. کریمی سلیمان یک نفر کشاورز میگوید سالهای اخیر ایام تابستان و تیرما پاسبانی قیده های زراعت به یک شغل الوگی آنها تبدیل یافته است.
سال ما ایامی 50-60 سطح زمین خوک ها و ایران کردن با کمیش چند یک تون یک نیم تون کرد که اونو ضرر رسوندن. سالای پیش نبودن. اون پیرون سالا رو میپرسین سبب بسیار شوی خوگو از فکر ویها کم شدن گرک ها است. پیش گرک ها بسیار بودن ویها رو کم نابود میکنن. این طبیعت خود رو خودش رگوروفکا میکنن. ده بگیم.
طوری که کارشناسان میگویند عالم وحوش و طیور منطقه رشت خود زیباگی و برکت کوهستان بودند و باید از همه جهت محافظت کرده شوند و در چنین روزهای سرد مردم به عالم گرد و اطراف به توجه نباشند.
محمود شادی بود از وادی رشت که در مورد مشکلات بدنبال داشته سردی های شدید و تأثیر آن به عالم وحوش تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اکنون نظری می اندازیم به تاریخ. عمیق‌ترش به جشن ها و مراسم هایی که با طبیعت توأمند و رابطه بی‌واسطه دارند. جشن صده. صده یکی از مراسم های قدیم آریاییان و جشن از یاد رفته مردم تاجیک می باشد که همچون پیروزی گرمی به سردی، روشنایی به تاریکی و نیکی به بدی دانسته می شد. وقتی فصل سرما به آسانی جایش را به گرما دادنی نیست، مردم در میدان های وسیع گرد آمده آفتاب را دعوت می کردند تا با نورهای گرمش زمین را حرارت بخشیده آن را از اسارت برف و یخبندی ها ورهاند. و این مراسم را صده نام گذاشتند. اما گفته می شود مردم تاجیک امسال نسبت به سالهای پیشین آفتاب را و حرارت آن را بیشتر پزمان شدند. همین طور نیست شنوندگان ارجمند؟ بله، اینک من اینجا اکتفا می کنم و در رابطه به جشن صده نوبت سخن را به همکارم فیروز براتف می دهم.
دلشاد رحیموف نامزد علم های فیلولوژی پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیکستان میگوید اوید با تاریخ پیدایش جشن صده روایت و اندیشه های مختلف موجود است. او میافزاید ماهیت جشن صده را پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرما بر سرما و نیکی به بدی تشکیل میدهد. صده همساله در روز دهم ماه بهمن سال شماری خورشیدی تجلیل میگردیده است. دلشاد رحیموف میافزاید آدمان در زمانهای قدیم با برگزاری این جشن نه تنها از دلهایشان غم و غصه را دور میکردند، بلکه با افروختن آتش یا گلخانی بزرگ به قول خود نماد یا آبرز زمستان را میسوزانیدند. دلشاد رحیموف میگوید
گلخانی بزرگ میافروختند و در گیز آن رقص و بازی و خرسندی و ترانه‌خوانی و دعا و اینا میکرد. اگر ما از نگاه علمی واقعا در نظر کنیم، این یک مراسم جادویی است. آتش افروختن توسط گرمی آتش که نماد یا آبرزی آفتاب است، دعوت کردن گرمی است. این مثلا یک جادو شناس یا یک مردم شناسی انگلیس جورج فریزر قانونهای جادویی رو مثلا در کتابش ذکر کرده است که قانونی مثلا همون تقلیدی میگن یا جادوی تقلیدی به همین مانند است. یعنی یک عمل رو اجرا میکنن و به تقلیدی عمل دیگر آتش می افروزن به خاطر گرمی و روشنایی برای اینکه آفتاب را جلب کنند.
دلشاد رحیموف میگوید با سببی که در محور جشن صده آتش می ایستد، صده را جشن آتش هم نامیدند و آن را خاص دینی زردشتی میدونند. اما به قول یک گروه دانشمندان دیگر صده جشن زردشتی نیست، زیرا در اوستا از صده اشاره نشده است و دینی زردشت هم نوروز و مهرگان را پذیرفته، صده را چون ایدی خصوصیت جادویی داشته وارد دین نکرده است. دلشاد رحیموف گفت جشن صده زمانی آریایی ها سر کرده تا دورانی سلطنت سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و در بعضی منطقه ها تا زمانی استیلای مغول معمول بوده، در دربار و میان مردم در قطار جشن های نوروز و مهرگان با شکوه و شهامت تجلیل میگردیده است. دلشاد رحیموف
ما از قصیده های عنصری منوچهری و اسجدی و اینا تصویری صده رو میبینیم. مثلا عنصری میگوید صده جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جمع یادگار است.
بعد از عصرهای 12 و 13 شاهان و روحانیان بسیار سنتهای باستانی مردمانی آریایی را همچون آینهای جادویی و بتپرستی منع کردند که یکی از آنها صده بود. دلشاد رحیموف می افزاید امروزها زردشت مذهبان استانهای کرمان و یزدی ایران و همان زردشتیان جهان از این جشن پذیرایی دارند. دلشاد رحیموف می گوید در شهر کرمان تا به امروز سنت صده سوزی بر جا مانده است. مردم آنجا یک چند روز پیش به صده آمادگی دیده با جمع کردن هیزم زیاد از آتش آتشکده زردشتی گلخانی بلندیش از 4 تا 5 متر را می افروختند. دلشاد رحیموف می گوید
ولی امروز هم هست موضعی مخصوص دارند که اونجا گلخان می افروزند. باز یک نکته جالب این است که فردای اون روز بعد از خاموش شدن گلخان، دهقانان از خاکستر او کمی بعد در جوال ها گرفته برده به زمین های خود میپاشند و باور دارن که این خاکستر مقدس است و کشتی اونها زراعتی اونها با برکت میشود.
با گفتی دلشاد رحیموف برای مردم کم بزاعت گذراندن فصل زمستان خیلی دشوار و سنگین و طاقت فرسا بود. از این رو مردمی در قفس زمستان گرفتار بوده دلتنگانه روز شماریده آمدن فصل بهار را منتظر میشدند.
من همین شب روز که ما در این سردی های یک ماه زمستانی خیلی اذیت میکشیم، تصور کنید که در همین گونه شرایط مردم قدیم هم البته برق نداشتن، گاز نداشتن، اونها هم در همین شرایط زندگی میکردند و آرزو داشتن که هر چی زودتر از سرمای زمستان، از قفس زمستان آزاد شوند.
دلشاد رحیموف میافزاید برای هر چی زودتر از زیر سلطنت زمستان بیرون شدن، مردم مراسم های جادویی را میگذراندند. یکی از چنین مراسم ها را ساکنان حوزه دریای خنگاب در ماه هود اجرا میکردند که آن ماهیت گذریش از زمستان به بهار را تجسم میکرده است.
عیناً در همون شب و روز ماه هود، هرچند که کمی دیرتر است، یعنی در ماه هود تقریبا بعد از 20 روز هود می‌داره، جشن هود بود. یعنی گلخان می‌افروختند در مسجدها یا در علاوخانه، گیردیان خرسندی می‌کردند و سرودها می‌خواندند. این خیر است، خوش گذشت فصل زمستان و مقام دل ما، لیک در هود شدک شورش و غوغا برپا. سردی و گرمی این بود به فرمان خدا، نیست کس را سخن گفته در این چون و چرا. هود اگر هودی کند کمپیره در قدی کند. یعنی جشن هود از بازمانده های صده است.
از اثرهای شاعران عصرهای 10 تا 12 معلوم است که صدا در این قرن‌ها همچون یک جشن اموی و درباری و مردمی که اصلا با مقصد شادی و نشاط گذرانده میشد تا اندازه احیا گشته است، اما بعداً پس از حمله مغول‌ها جشن صدا از یادها فراموش گشته است. فیروز برات فرادیو آزادی، دوشنبه.
برگی سبز گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
سامیان ارجمند، عالمان روس ضمن پژوهش آید به تحولاتی در طول تاریخ به وجود آمده در حیات پرندگان و حیوانات به یک قطار نتایج جالب رسیدند. مثلا آنها کوشش کردند آشکار کنند که کی مرغ‌ها خانگی شدند و آیا چرا تنها یک یا دو نوع پرندگان هم خانگی را با آدمان پذیرفتند و بس. با جزئیات بیشتر در رابطه با پژوهش عالمان ساحه بیولوژی و ژنتیکای روس همکارم رسول شادان را میشنویم.
پژوهش‌ها در علم بیولوژی چنین مؤثر و پیشرفته است که قریب هر روز دانشمندان جهان به کشفیات‌های جدید و موثق دست می‌یابند. برای مثال دانشمندان در سال 2007 کاری را انجام دادند که برای روشن کردن مکانیزم اِوولوسیا یا تکمیل تدریجی انسان دست می‌دهد. از جمله روشنی انداختن به گنوم نوع میمون مکاکا از قبیل این کشفیات هاست. با گفته دانشمندان تکمیل تدریجی انسان به دی‌ان‌که های جهنده بستگی دارد که تا این زمان چنین دی‌ان‌که ها دی‌ان‌که های زباله‌ای نامیده می شدند. دی‌ان‌که برنده نسلیت در وجود انسان است و بدون وجود دی‌ان‌که در جسم زنده نسلیت وجود داشتن نمی تواند. برای اولین بار گنوم از سوی دانشمندان در سال 1994 یا 1995 تجزیه شد که در آن دوره به عنوان کشفیات مؤثر و بزرگ تلقی می شد و این گنوم را باکتریا عنوان کردند. در حال حاضر تجزیه گنوم مؤثر به شمار نمی آید و مورد توجه هم نیست. به این دلیل که در حال حاضر دانشمندان نحوه فعالیت بیش از 500 گنوم را کشف کردند. با گفته برخی از دانشمندان اگر ما خواهیم بدانیم که تکمیل تدریجی یا اِوولوسی انسان چگونه صورت گرفته است، ما باید گنوم را پیدا کنیم که به گنوم انسان و میمون نزدیکی داشته باشد. برای همین هم دانشمندان به گنوم مکاکا توجه ظاهر کردند که به گنوم انسان و میمون نزدیکی دارد. یلنا بوکواریوا متخصص این ساحه گفت ژن‌های هر نوع حیوان از یکدیگر فرق دارند و به همین دلیل دانشمندان به ژن‌های مکاکا اهمیت دادند. معمولاً یک جانور از چندین نوع عبارت است. همه جانورها یا رستنی‌ها از یکدیگر کم کم فرق دارند. در جامعه هر انسان از یکدیگر فرق دارد. جانورها نیز همچنین. ولی تا به حال روشن نشده است که در طول اِوولوسیا گنوم انسان با چی تغییرات‌های یا موتاسیا روبرو شده است. در مورد مقایسه گنوم مکاکا انسان و شیمپانزه دانشمندان و خلاصه آمدند که اِوولوسیا یک نواخ صورت نگرفته با جهش‌های روبرو شده است و در این جهش‌ها عامل‌های ژنتیکی موسوم به ترانسپوزون و رترو ترانسپوزون نقش مهم داشتند. با گفته دانشمندان این بخش گنوم‌ها از ویروس‌های عبارت بودند که از توان کنده شدن از کروموسوم‌ها برخوردار بودند و این کنده‌شوی‌ها به تغییرات یا موتاسیا منجر شده است. خانم بوکواریوا گفت انسان بدون این همه تغییرات در دی‌ان‌که با محیط نیز عادت کرده است.
وید который существует на какой-то территории, он должен приспосабливаться к разнообразию условий и в
пространстве. انسان‌ها با محیط منطقه‌ای که به سر می‌برند باید عادت کنند و انسان در صورت عادت می‌کند که در گرد او چند نوع دیگر به سر می‌برد. برای مثال در زمان خشکی انسان جانورهای پرورش میکند که به خشکی بیشتر عادت کردند. از دهه 70 قرن گذشته تا بدین سو کشورها برای تجزیه کد دی‌ان‌که تلاش دارند و حتی با استفاده از مدرن ترین وسایل الکترونیک و کامپیوتری تا به حال دانشمندان به تجزیه کد دی‌ان‌که دست نیافتند. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
تشکر از رسول شادان و شنونده ارجمند. باز هم برمیگردیم به موضوع زمستان و سردی های طاقت فرسای اون. در میان مردمان دیگری جهان، حتی کشورهای آسیای مرکزی، کم مردمان وا می‌خورند که فرهنگ غذای آنها به فصلهای سال مطابق کننده شود. تاجیکان از زمان زردوش تا به امروز برخی از پهلوهای فرهنگ غذا را به میراث گرفتند. مثلا به استعمال گوشت نه آنقدر برتری می‌دهند. دلیل این برخی از طعام‌هایی هست که از روغن و نان، سبزوات و شیر و قروت و چکه و جرغا تهیه می‌شوند و این طعام‌ها را تاجیکان خصوصاً در فصل زمستان در هوای سرد قهرتون استعمال می‌کنند. زیرا این طعام‌ها آدم را سر و بدن او را به مدت‌های طولانی گرم نگاه می‌دارد. تفصیلات بیشتری این موضوع را از همکارم سیوف میزرا با هم می‌شنویم.
فرهنگ غذا. آره، شنونده گرامی، خوراکواره نیز فرهنگ خود را دارد و خاص هر ملت است. در دوشنبه امروز میتوان با آشخانه های هندی و چینایی، ایتالیایی و فرانسوی دوچار آمد. حتی آشخانه روسی نیز هست که اطعام خاص روزها، بارش، پلمنی و غیره دارد. گوشت به طرز فرانسوی، سپگتی ایتالیایی، چلپک هندی، چای خیتایی، کباب ترکی در دیگر طرفخانه و آشخانه ها هست. اما بدون قروتاب معروف و مشهور و تندروی چوپانی دیگر جای برای غذای ملی در فهرست طعام آشخانه های کشور نیست. این هم در حال است که تاجیکان فرهنگ قوی اطعام دارند و آن را، یعنی این فرهنگ را، در طول 100,000 سالها کاملتر با کمک تجربه زندگی کردند. با گونه مثال در زمستان در موضع کوهمنظر تا هنوز از اطعام کار میگیرند که خاصی زمستان است. فهرست اطعام موسمی طولانی است و مردم شناسان میگویند با شدت گرفتن و کاهش یافتن سردی این فهرست تغییر میپذیرد. سهراب شاه فرخشاه، کارشناس محلی، میگوید زمستان با تقویم کوچک 20 و 10 و 6 روزه تقسیم شده است و در بستگی به این تقویم عهد کهن نامگوی اطعام روی دستورخان تاجیکان نیز تغییر میپذیرد. در شدیدترین موسم سردی معمولترین طعام برای تاجیکان همان قروتاب است و در شاهراهای کشور واقع در ایستگاه‌های روی عقبه‌ها آشخانه‌ها قد کشیدند که همین طعام را پیشکش رانندگان و مسافران می‌کنند. تاجنیسا قادر و یک طباخ سری راهی که اطراف دکان او را ازدحام بیشتر مردم پیچیده است، راجع به قروتاب تهیه کرده خود می‌گوید:
خاطر روغنی می‌کنی، دوغا جوش ترنگ میکنی، بعد پیاز ریزه میکنی، خش رو انا بعد قروتاو میکنی، موهای چکا میکنی، مو قرط نمیکنی، ادمای پیش قرط میکردن، حاضر موهای چکا میکنی.
و ما این بانو میگوید قروتاب در فهرست اطعام اون نهایت کار نیست و میزاجان میتوانند در سردی شدید که همکنون حکمران است از چنگالی و فطیر مسکه استعمال کنند. فطیر مسکه طعام است که آن را از روغن با تازگی توسط چخدک از دوغ حاصل شده تهیه می کنند. فطیر گرم را از تنور می کنند و آن را در طبق چوبی بابایی می گذارند. روی آن روغن مسکه هنوز حولدار می کشند و با دست کف می زنند. واقعا هم اگر فطیر را با کفگیری چوبین سختر بمالند آن دیگر طعام می شود که نامش چنگالی است.
ما اینم فطیر میکنیم، مسکه خدی چنگولی میکنیم، کف میکنیم، چنگولی میکنیم، با قشقای مسلمانی کف میزنیم، میشه چنگولی. ما عبیده میکنیم چنگولی را. قروتاب چی محلی که بخری فایدهش بسیاره، بسیار در زمستان.
چنگولی غذای سختتر است و دشوار هضم و بناهن آن را جوانان استعمال میکنند، ولی فطیر مسکه برای سالخوردگان و اطفال تهیه میشود. با دنبال چنگالی و فطیر مسکه بانو تاجنیسا طعام دارد با نام خیلی و خیلی اکزاتیک، زاغنول. این چی طعام است؟ به اطلاع تاجنیسا قادر و مسکه سرد را متوجه باشد، نه گرم را، روی کلچه شیربست درون طبق میکشند. کمی صبر میکنند تا مسکه به آهستگی آب شده و به مغز کلچه میرود. کلچه را از یک لب شکسته به مسکه بالای روی آن آمیزش میدهند و استعمال میکنند، یعنی میکنند و نول میزنند و میخورند و از همین جا نام طعام برآمده است، زاغنول. باور کنید شنونده گرامی که این با لذت ترین طعام است که با یاد آوردن آن اشتهای من برانگیخته شد. و اما این مهم نیست، مهم آن است که این اطعام خیلی سرغذاند و مزاج را از سرماخوردگی ایمان می‌دارند. سیاف میزراب، دوشنبه، مخصوص برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی.
و با همین گزارش خوشبو، خوشمزه و اشتها آوری سیاف میزراب رسیدیم به پایان مجله برگ سبز. اگر این گزارش اشتهای شما را آورده و سر طبق قروتاب یا فطیر مسکه کشانیده باشد، پس زحمت ما بر عبث نبوده است. و چیزی دیگری را نیز باید بگویم که طبق چوبین را استاهای قدیم تاجیک برای آن گیرد یا دوره شکل و بزرگ ساختند تا آدمان زیاده توانند گیردی آن کناری هم نشینند، صحبت کنند و به این وسیله دوستی و رفاقت میان ایشان قوی تر گردد. و نگفته نماند که تاجیکان عادت دارند که قروتاب، فطیر مسکه و چنگالی را هرگز تنها نمی خورند. با آرزوی آن که سر دسترخان یکایک شما همیشه از دوستان صادق پر باشد، من سفرگل عالمی مجری مجله برگی سبز تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهداری شما باشد.